این روزها پاریس میزبان نمایشگاه‌ها و رویدادهای فرهنگی هنری زیادی است که از میان آنها میتوان به نمایشگاهی از مجسمه‌های آلبرتو جاکومتی، هنرمند برجسته سوئیسی اشاره کرد که تا تاریخ 3 فوریه در موزه میول برپاست. هنرمندی که در جایگاه یکی از مهمترین مجسمه‌سازان قرن 20 با خلق آثاری تحت تأثیر جنبش‌ها و سبک‌های هنری سورئالیسم و کوبیسم به طرح پرسش‌های پدیدارشناختی و اگزیستانسیالیستی درباره شرایط انسان می‌پرداخت. این نمایشگاه که جاکومتی میان سنت و مدرنیته نام دارد، با همکاری بنیاد جاکومتی در پاریس برگزار شده است و با به نمایش گذاشتن بیش از 50 مجسمه از این هنرمند بزرگ به خوانشی دوباره از آثار او می‌پردازد. آلبرتو جاکومتی، فرزند جوانی جاکومتی، از نقاشان شناخته شده امپرسیونیست بود که در سال 1901 در شهر بورگونوو در سوئیس و در نزدیکی مرزهای ایتالیا به دنیا آمد. او پس از اتمام تحصیلات خود در مدرسه هنرهای زیبای ژنو در سال 1922 به پاریس رفت و زیر نظر آنتوان وردل که از دستیاران رودن بود مجسمه سازی را فرا گرفت. جاکومتی از سال 1930 در کنار هنرمندانی چون خوان میرو و ژان آرب در گالری های پاریس به نمایش آثارش پرداخت و با مشاهیری چون لوی آراگون، آندره بریتون، سالوادور دالی و تریستان تزارا آشنا شد و در سال 1931 به عضویت رسمی گروه سورئالیست های پاریس درآمد. او حتی برای کتاب های آندره بریتون و تریستان تزارا به تصویرگری پرداخت، اما جایگاه نقاشی در کارنامه هنری وی از مجسمه سازی کمرنگ تر است. در خلال سالهای 1938 تا 1944 ارتفاع مجسمه های گچی و برنزی جاکومتی حداکثر به 7 سانتی متر می رسید. تم محوری پیکره های خیالی و ایزوله او در این دوره نگرانی، شک و خشونت بود. موزه میول در این نمایشگاه با چیدمانی بر اساس توالی زمانی و موضوعی از مراحل تکامل یافتن سبک ویژه آلبرتو جاکومتی پرده بر می دارد، چنانکه بخشی از نمایشگاه در برگیرنده مجسمه هایی است که متعلق به دوران جوانی او پیش از جنگ جهانی دوم هستند و در آنها ردپایی از مدرنیته کلاسیک به چشم می خورد. و در بخش دیگری از نمایشگاه مهمترین آثار جاکومتی را می‌بینیم که تحت تأثیر ملاقات با هنرمندان نوگرا و آوانگارد پاریس پس از سال 1925 خلق شدند و در آنها شاهد گرایش خاص او به ساخت پیکره‌های انتزایی با رگه‌های سورئالیستی هستیم، شیوه منحصر به فردی که پس از سال 1935 تکامل یافته و به بلوغ رسید. کاترین گرونیه، دبیر هنری این نمایشگاه و مدیر بنیاد جاکومتی، درباره این هنرمند به رادیو بین‌المللی فرانسه چنین میگوید:
He went to the Academy de la Grande Chaumière in Paris and studied under
Jacometti در آکادمی گراند شومیر در پاریس زیر نظر آنتوان بوردل که دارای سبکی مدرن کلاسیک بود مجسمه سازی را فرا گرفت. او پیش از آن سبکی آکادمیک و کلاسیک را دنبال می‌کرد، اما هنگامی که در اوایل دهه 1920 به پاریس آمد با سبک مدرن و آوانگارد آشنا شد و به واسطه ملاقات با هنرمندان سبک کوبیسم با شیوه مخصوص به خود به خلق فیگورهای انسانی پرداخت که در آنها رگه‌های از کوبیسم و سورئالیسم به چشم می‌خورد. به این ترتیب چیزی نگذشت که او به هنرمندی نوگرا و پیشرو مبدل شد که به هنر آفریقایی، هنر سایکدلیک و آنچه که هنرمندان همعصرش به آن می‌پرداختند توجه نشان داد. جاکومتی همیشه به طراحی‌های هنرمندان زمان خود و نیز مجسمه سازان آوانگارد توجه ویژه‌ای داشت. او همچنین به آثار هنرمندانی چون مایول که در آفرینش‌های خود به سبک مدرن کلاسیک گرایش داشتند هم علاقه نشان می‌داد، زیرا این آثار سرشار از پرسش‌های در مورد مشکلات بشر از زمان‌های قدیم تا عصر حاضر بودند. جاکومتی در سال 1935 ناگهان تصمیم گرفت که به مجسمه‌سازی فیگوراتیو روی بیاره و از آنجا که روحی جستجو جستجوگر برای ارائه تفسیری نو از واقعیت داشت به تجربه سبکای مختلف هنری پرداخت. او می گفت که با تمامی مجسمه سازان و هنرمندان تاریخ از دوران پیش از تاریخ و مصر باستان گرفته تا عصر حاضر احساس نزدیکی و همزمانی می کند.
شاخص‌ترین آثار آلبرتو جاکومتی پس از جنگ جهانی دوم خلق شدند. آثاری که جایی میان واقعیت و خیال، فضایی ملموس و در عین حال غیر قابل دسترس را ترسیم می کنند که از میان آنها می توان به مجموعی از فیگورهای او و مجسمه هایی چون زن ایستاده، جنگل، مردی که راه می رود، قفس و زنی از ونیز اشاره کرد. با مقایسه آثار جاکومتی با هنرمندان مرجع دیگر به ویژه رودن و برخی مجسمه سازان هم دورش همچون ژرمن ریشیه میتوان به تحلیلی نوآورانه و خوانشی دقیق تر از آثار او دست یافت. موزه میول برای هرچه غنی‌تر برگزار نمودن این نمایشگاه مجموعی از تصویرگری‌ها و آثار جاکومتی در زمینه گرافیک را نیز گردآوری کرده و مقابل چشمان تماشاگران مشتاق قرار داده است که یادآور آتلیه هنری آریستید میول، مجسمه‌ساز و نقاش فرانسوی می‌باشد که در قلب این موزه بازسازی شده است، چنانکه آتلیه جاکومتی نیز در منطقه مونپارناس پاریس همواره مملو از مجموعه آثار او در زمینه لیتوگرافی و همچنین عکس‌هایی بود که توسط عکاسان بزرگ قرن بیستم مانند براسایی، سابین وایس و هربرت ماتر گرفته شده بود. مجسمه‌های جاکومتی شبیه به درختانی هستند که تمام برگ‌های خود را در زمستان از دست دادند. او با ساخت پیکره‌هایی که دست و پا و بدنی درازتر از حد معمول دارند، گویی از سایه انسان‌ها مجسمه ساخته است و بدون دنبال کردن اهداف زیبایی شناسانه بر مفاهیمی چون تنهایی، نوستالژی، خلع، خاموشی، اسارت، انفعال، اندوه و سرگشتگی انسان در دنیای خالی مدرن تأکید می‌کند. تمامی تلاش‌های جاکومتی در خلق فیگورهای انسانی را می‌توان به مبارزه اگزیستانسیالیستی در جستجوی معنا و هویت تعبیر کرد. کاترین گرونیه، دبیر هنری این نمایشگاه، درباره ویژگی آثار او به رادیو بین‌المللی فرانسه چنین می‌گوید:
He was interested in the frozen movement, actually.
آلبرتو جاکومتی در ساخت مجسمه‌های خود گرایش ویژه‌ای به خلق نوعی حرکت منجمد داشت، مانند آنچه که در هنر مصر می‌بینیم. در پیکره‌های او به طور توأمان هم شاهد حرکت هستیم و هم نوعی ایستایی و سکون قدرتمند رو مشاهده می‌کنیم که این امر برای جاکومتی بسیار جذاب بود، زیرا او قصد داشت که در آثار خود به نوعی بازنمایی ویژه و صریح از انسان و بدن او دست یابد. این حرکت‌ها هیچ شباهتی به آنچه که در آثار هنرمندان اکسپرسیونیست به چشم می‌خورد نداشت و از جریان درونی زندگی این هنرمند هم سرچشمه نمی‌گرفت، بلکه او می‌خواست زن و مرد را در حرکتی کشدار میان مرگ و زندگی با القاء حسی از جاودانگی خلق کند.
The feeling of immortality.
جاکومتی در سال 1962 موفق به دریافت جایزه 2 سالانه ونیز شد که برای او شهرتی جهانی به همراه آورد. در سال 1964 جایزه گوگنهایم را به دست آورد و 1 سال بعد جایزه بزرگ بین المللی هنر را از فرانسه دریافت کرد. وی در اواخر عمر بر روی کتابی به نام پاریس بی انتها کار می کرد که مجموعی متشکل از 150 لیتوگرافی از تمامی مکانهایی است که برای او در پاریس خاطر انگیز بود و عده‌ای آن را به مثابه وصیت‌نامه جاکومتی تلقی می کنند. مجسمه‌های جاکومتی در موزه های معتبر جهان نگهداری می شوند. در موزه هنرهای معاصر تهران نیز آثاری از این هنرمند به چشم می خورد. جاکومتی اعتقاد داشت که انسان موجود بسیار شکننده است و به انرژی خارق‌العاده‌ای نیاز دارد تا بتواند سر پا بماند، زیرا همواره در معرض فرو ریختن است. و در انتها آهنگی را می‌شنویم که ساندریو، خواننده فرانسوی،
در مورد جاکومتی و مجسمه مردی که راه می رود خوانده است.
Il paraît qu'on entend des voix quand on marche dans la nuit. Il paraît même qu'on se croise sans se voir, seul et on oublie l'autre qui apparaît nu devant nous. Et à genoux au fond du trou, il paraît qu'on entend ses voix quand on marche dans la nuit. Il paraît même qu'on les entend hurler tout le long de leur longue vie. Il suffirait de tourner les regards au hasard d'une sombre rue. Elle se tient là, ainsi soit-il. Il paraît qu'il y a des mains tendues quand on marche dans la nuit. Il paraît même qu'elles ont vécu la faim, la soif, le mépris. L'autre qui se meurt lentement devant nous. Et à genoux au fond du trou, il paraît qu'on voit toutes ses mains quand on marche dans la nuit. Il paraît même qu'elles ont les poings serrés tout le long de leur longue vie. Il suffirait de tourner les regards au hasard d'une sombre rue. Elle se tient là, ainsi soit-il. Mais droit sûrement, il marche nonchalant, sûr de son chemin, les bras ballants. Il marche obstinément. Droit sûrement, il marche évidemment, sûr de son déclin, les bras ballants. Peut-il faire autrement? Et le monde tourne jour et nuit, c'est ainsi. Et le monde tourne jour et nuit. Giacometti, l'homme marche toute sa vie. Mais droit sûrement, il marche nonchalant, sûr de son chemin, les bras ballants. Il marche obstinément. Et le monde tourne jour et nuit. Et le monde tourne jour et nuit. Giacometti, l'homme.